خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام رو آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشأ تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. کردید بعضی وقتا کافیه که از یه نفر، حالا اون فرد فرقی نداره کی باشه ها، اعضای خانوادهمون، دوستمون، دشمنمون، هر کسی، کافی ازش نقد کنیم. دیگه بعضی وقتا یه سریا هستن که اصلا تا به نقد شنیدن ندارن، کلافه میشن، از کوره در میرن، از خود بیخود میشن و و و. هزاران مسئله وجود داره در ارتباط با نقد کردن که واقعا هم قابل تعامله، چون که خیلی از شما پدر و مادرای عزیز این دغدغه رو داشتی که در ارتباط با فرزندتون چطور باید یه سری از مسائل که نقد واقعا درش وارده رو براش مطرح کنید. هفته گذشته در برنامه خشت اول پرداختیم به اصول گفتگوی بالغانه با فرزندان و یاد گرفتیم که پدر و مادرها چطور باید گفتگوی بالغانه داشته باشن که فرزندشون اونها رو الگوی خودش قرار بده. پدر و مادر عزیز، اینو متوجه شدیم که اگر قرار باشه فرزندمون در آینده به یک فرد در گفتگوی بالغانه تبدیل بشه، در قدم اول ما پدر و مادرها که براش الگو هستیم باید در ارتباط و تعامل خودمون با همسرمون، با اعضای خانوادهمون، یک گفتگوی بالغانه خوب رو بتونیم شکل بدیم، چون فرزند ما آینه رفتار ماست. پس تا اینجای ماجرا متوجه شدیم که هفته گذشته با گفتگوی بالغانه چه صحبتایی شد. حالا حتما بهتون این پیشنهاد رو میدم، اگر برنامه هفته گذشته ما رو نشنیدید و از دست دادید، حتما سری بزنید به سایت شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه رو بارگیری کنید. قطعا خوشتون میاد و از نکاتش میتونید استفاده کنید. وارد موضوع نقد میخوایم بشیم. انتقاد کردن که خودش پروسه و فرآیند به شدت درگیر کننده ای داره. پس سلام کنم به همه اونایی که قراره امروز در برنامه خشت اول ما رو همراهی کنن با موضوع نقد کردن. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار راحله غفاری، من هم فاطمه امجدیان مجری این برنامه. اگه دوست دارید بدونید که نقد پذیری بعضی ها چرا کمتر و بیشتره، حتما امروز همراهمون باشید. از کارشناس مهمان محترم امروزمون خواهیم شنید، خانم دکتر ویدا فلاح، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت. چطور باید نقد کنیم که به اصطلاح به طرف مقابلمون بر نخوره؟ اصول نقد کردن صحیح به چه شکله؟ ما پدر و مادرها این نکات رو میشنویم که بتونیم فرزندان خوبی رو تربیت کنیم. خشت اول پاسخ میدهد. هر جمعه رأس ساعت 14:30 در کنار شما هستیم. اینجا موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز هستش. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
ممنون از شما. سلام و درود به همه شنوندگان محترم. امیدوارم که بتونم با این مباحث بسیار کاربردی کمک کنم تا بتونن روش‌های مؤثر رو یاد بگیرن و برای فرزند پروری با اعتماد به نفس و قدرت بیشتر حرکت کنن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون از حضورتون. هفته گذشته هم از حضورتون استفاده کردیم خانم دکتر، کلی هم پیامک داشتیم و قطعا مخاطبان ما خیلی نوع برخورد و نوع صحبت‌های شما رو دوست داشتن. خانم دکتر دلم میخواد همین اول کاری از شما بپرسم که چی میشه بعضیا تو نقد پذیرفتن کمتر و بیشتر دارن دیگه، یه حد و مرزی دارن که واقعا ما نمیدونیم چطور باید باشون برخورد کنیم. کافیه یه نقد کاملا محترمانه براشون داشته باشیم، ناراحت میشن، زود به دل میگیرن، حالا این فرق نداره در قبال دوست و آشنا و خانواده ممکنه باشه.
سوال خیلی خوبیه. چرا بعضیا خیلی حساسن، هیچی نمیشه بهشون گفت
دقیقا.
یا به قول معروف بالای چشم تو ابرو پریشونشون میکنه. چرا؟ ببینید ریشه عزت نفس پایینه. ریشه اینه که من با شنیدن یه نقطه ضعف از طرف مقابل احساس بیارزشی در درونم فعال میشه. احساس بیارزشی که در درون وجود داشته حالا با بیان یه نقطه ضعف فقط بیرون اومده، یعنی مثل لیوانی که تهش یک سری سنگریزه وجود داره، فقط یه قاشق میاد همش میزنه، این آب زلال میشه یه آب کدر. چرا؟ چون همه چی بوده ولی شرایط آروم بود، هیچی معلوم نبود، حالا که لیوانو تکون دادی همه چی اومده بالا. خیلی از آدما اولا که انقدر در درونشون از گذشته پیام‌های منفی شنیدن یا برچسبایی شنیدن که آسیب دیدن و خودباوریشون خدشه‌دار شده، یعنی پدر مادر برای اینکه اونا رو به شکل مناسبی در بیاره پیام‌های منفی بهشون داده، مثلا اینکه شبیه پدر گفته شبیه دایید نباش، اصلا دوست ندارم اون مدلی باشی، اون خیلی آدم تنبلیه، این برچسب دیگه، شبیهش نباش، یعنی داری شبیهش میشی. یا اینکه به شکل تحقیرآمیز ویژگی ها رو میان بیان میکنن و این باور فرد میشه نسبت به خودش که من این اشکالاتو دارم. حالا ممکنه تلاش کنه تو درس خوندن یا تو ورزش کردن یا یه سازی زدن آدم دختر یا پسر ماهری بشه، ولی در این حال با این مهارت و با این درخشیدن تو این وادی میخواد بپوشونه همه اون نقطه ضعفایی رو که خودش در درونش داره و قبول داره، ولی خیلی حساسه، خیلی زود رنجه و آسیب پذیر در مواجهه با شنیدن یک نقطه ضعف. حالا این اگه توی ارتباط با دوستانش قرار بگیره و کسی بهش بگه این لباست بهت نمیاد، یه دفعه ممکنه واکنش تهاجمی بده یا داد بزنه یا قهر کنه یا بذاره بره. و چرا این اتفاق میفته؟ چون او به جای اینکه به جمله فرد مقابل درباره لباسش فکر کنه که تا چه حد میتونه درست باشه، به این فکر میکنه که اون داره به من میگه خوب نیستم، یعنی تعبیرش از جملاتی که اشکالی رو دارن درش میبینن و بیان میکنن اینه که تمامیت من داره میره زیر سوال. پس دو تا اتفاق در کودکی افتاده، یکی این که این فرد زیاد مواجه شده با پیام‌های منفی و آسیب دیده و عزت نفسش پایینه، دو این که شاهد شیوه نقد پذیری والدینش بوده.
بله.
حالت دفاعی که مادر پدر در مواجهه با شنیدن انتقاد داشتن، مثلا پدر به مادر میگفته این لباس رو نپوش بهت نمیاد، بعد مادر گفته کجا بهم، کی گفته بهم نمیاد، من اینو تازه خریدم، اصلا کی از تو سوال کرده، من حالا
مگه نظر تو رو خواستم.
دقیقاً. و این بگو مگو دقیقاً داره به این بچه چی میگه؟ که اگه یه روزی کسی درباره تو و ظاهرت یا یه ویژگیت اظهار نظری کرد، تو هم میتونی به همین شکل تهاجمی و دفاعی برخورد کنی و به جای اینکه کنجکاو باشی، جدی میگی چیش چجوریه که فکر میکنی به من نمیاد، بیشتر از اینکه مشتاق باشه بر اینکه نظر فرد مقابلو بگیره. خب این در شرایطیه که فرد مقابل واقعا قصد آسیب زدن نداره. حالا یه وقتی فردی که داره انتقاد میکنه قصدش این نیست نقد سازنده کنه، میخواد با نوعی از انتقاد جلوی جمع منو تخریب کنه، تحقیر کنه، خجالت زده کنه، اینجا قضیه نقد شنیدن مطرح میشه.
بله.
باز بحث اینه من چقدر حس ارزشمندیم بالاه و احساس میکنم با اینی که ضعف‌هایی دارم ولی آدم ارزشمندیم. به این کسی که عزت نفس بالا داره قبول داره نقطه ضعف هم داره و دوست داره نقطه ضعفاشو اصلاح کنه و البته نقطه قوت‌هایی هم داره که خوشحاله به خاطرشون. این آدم هم پذیرش نقطه ضعف رو در خودش داره هم در دیگران، یعنی میپذیره فلانی نقطه ضعف داره ولی آدم بدی نیست، این اشکال رو هم داره ولی تمامیتش نمیره زیر سوال.
بله.
حالا فکر کنین یه همچین آدمی در معرض یک گروه از دوستانش قرار میگیره، یکی تصمیم میگیره بهش انتقادی کنه و یه انتقاد تهاجمی و همه رو بخندونه.
خب
اگر این فرد با عزت نفس بالا باشه برمیگرده به طرف مقابل میگه الان قصد تو از بیان نقطه ضعف من این بود که راجع به حرفت فکر کنم و در این اشکالی که دارم یک تغییری به وجود بیارم، یعنی اون خندیده و خندونده ولی من بالغانه برخورد میکنم، سوال میکنم قصد تو چی بود؟ این که راجع به حرفت فکر کنم؟ من بیشتر اگه گفت آره میخوام فکر کنی ببین واقعا تو مشکل داری، میگم من به حرفت فکر میکنم بعدم بهت میگم و اینجوری اصلا ناراحتم نمیشم. همه اونایی که شاهد بازی من و او بودن دیدن او توپو انداخت به من بخوره، تو بازی وسطی هم اینجوری میشه، اما من منفعل وای نستادم توپ بخوره بسوزم برم کنار،
یه واکنشی نشون دادم،
من توپو گرفتم و یه امتیاز کسب کردم. همه دیدن که من آسیب ندیدم، عصبی نشدم، تلافی جویانم رفتار نکردم. چرا؟ چون من نسبت به حرف او که خواست تحقیرم کنه با تفکر جواب دادم. قصدت چیه؟ سوال کردم. قصدت چیه؟ قصدم اینه که بهت بگم برو اشکالات درست کن، تو سر تا پا اشکالی. میگم متشکرم از اینکه انرژی میذاری، به من توجه میکنی، نقطه ضعفامو میبینی، فقط البته جلوی جمع میگه که همه هم متوجه بشن دیگه، اشکالی نداره. چرا من توان اینو دارم که اینقدر راحت نقطه ضعف او رو که جلوی جمع اگه سازنده است پس چرا جلوی جمعه، با تحقیر بیان نمیکنم، با بالغم میگم؟ چون من مدت ها رو خودم کار کردم و من قبول دارم آدم های دورو بر من گاهی اوقات به دلیل امتیازات من و حسادتی که میکنن به من جلوی جمع انتقاد میکنن.
خانم دکتر بعضی وقتا واقعا به همون بر میخوره دیگه، یعنی لحن گفتنم خیلی مهمه. بعضی وقتا میبینیم به قول شما هم لحن بده هم جلوی جمع عنوان میشه دیگه.
چرا یه فردی باید با لحن بد جلوی جمع منو آزرده کنه؟ اصلی ترین دلیلش چیه؟ این نیست که آزرده است، از من آزرده است. گاهی اوقات من بدون این که بخوام او رو آزرده کردم، شاید به خاطر امتیازاتی که دارم و او در ذهنش مقایسه میکنه، شاید به خاطر احترام و توجهی که از دیگران میگیرم و او به اندازه من نمیگیره و او انقدر از من آزرده شده که دوست داره منو آزرده کنه. یعنی این آزرده کردن هدفمنده. ولی من زمانی موفق میشه که من رو آسیب بزنه که من از قبل روی رشد روانی خودم کار نکرده باشم. یعنی چی؟ یعنی نپذیرم دیگران گاهی ممکنه تو جمع من رو مورد نقد منفی قرار بدن، نقد مخرب قرار بدن و اونجا بیش از هر زمان باید شنونده باشم، توجه کنم و در درونم به اون آدم ناسزا نگم.
نگیم؟
نه، چون ناسزای درونی من
درسته.
در درون به خودم نسبت به او، من رو نسبت به او عصبانی میکنه و او منو جری میکنه، وارد یه بازی روانی میکنه. فکر میکنم او منو عصبانی کرد، در صورتی که گفتگوهای درونی من درباره او منو عصبانی کرده. حالا اولین کسایی که باید این مدلی با من نوجوان برخورد کنن پدر مادرم هن. پدری که من توی مهمونی مشاهده میکنم، شاهدم که وقتی مثلا عموم یا داییم توی دور همی شوخی میکنن، سر به سر پدرم میذارن، پدرم خیلی باوقار یه لبخندی میزنه و میگه حالا منظورتون چیه؟ الان قصدتون چیه؟ میخوای منو ناراحت کنین؟ و بعد من میبینم وای خدای من، اونایی که تمام تلاششونو کردن که مثلا پدرمو ناراحت کنن موفق نشدن، چون پدر من در درونش نسبت به اونا پذیرش داره. و میگه که من بزرگتر از اینم که بخوام حرفای اونا رو جواب بدم و اصلا جدی بگیرم. بهتره که حوصله کنم و بهشون نشون بدم که این رفتارا رفتار مناسب نیست، ولی تنبیه نه. خب ولی مقابله به مثل ببین، من نوجوونم، وقتی که شاهد رفتار از آدمای مهمم هستم، آدمای مهم من در بازی توی روند کنترل شدن توسط دیگران عصبی نمیشن، واکنش نمیدن، نمیان خونه یه هفته داد و بیداد کنن که ای وای دیدی چی کار کرد، من حق نداشتم عصبانی بشم، من حق نداشتم جوابش رو بدم. من اصلا اینا رو نمیبینم و فقط میبینم که میگه خب اون احتمالا از یه چیز خیلی ناراحت بود و من باید بهش فرصت بدم. من که شبیه اون نمیخوام بشم، من خواهم این رفتار بالغانه داشته باشم. بله.
بسیار عالی. خواهم دکتر تا لحظات دیگه با ادامه گفتگومون همراهتون هستیم. کلی سوال دارم ازتون.
خواهش میکنم.
جف ام ردیف 106، شما شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید که هر جمعه رأس ساعت 14:30 همراهیمون با شما آغاز میشه. اگر تازه به جمع ما اضافه شدید اصلا نگران نباشید، من یک توضیح بدم که اصلا اینجا از چه قراره و چه خبره. در خدمت خانم دکتر ویدا فلا هستیم، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت، با یکی از ریشه های موضوع اصول گفتگوی بالغانه با فرزندانمون که نقد کردن هست. چطور نقد کنیم، چطور نقد رو بپذیریم و در زندگیمون بتونیم در قبال نقد دیگران ناراحت نشیم. در بخش قبلی از خانم دکتر شنیدیم که اگر فردی توی جمع ما رو نقد کرد و واقعا ما ممکنه ناراحت بشیم، به این برگردیم ببینیم اون فرد از چه رفتار ما قبلا ناراحت شده، چه رفتاری داشتیم که اون بهش برخورده و حالا جا رو مناسب دیده که تو جمع بتونه ما رو نقد کنه. و همه این مباحث رو از خانم دکتر شنیدیم و یاد گرفتیم و خانم دکتر دلم میخواد تو این بخش بپردازم به یه سوال خیلی اساسی تو ذهن خیلی از پدر و مادر، شاید اینکه فرزند ما خانم دکتر خیلی وقتا میاد از ما میپرسه که مامان بابا من چطور باید یکی رو نقد کنم، چطور باید مثلا به دوستم بگم که این کارش اشتباهه، به خواهرم بگم که این وسایل منو بر نداره، من دوست ندارم اینطوری برخورد میکنه. اینا همه نقده دیگه، درسته؟
بله.
و بیان نقد رو فرزندم میاد از من میپرسه، من چطور باید راهنماییش کنم؟
خب اینا همه برمیگرده به شیوه و اصول گفتگوی بالغانه که ما بعضی اوقات درخواستی رو داریم از فرد مقابل که باید این درخواست رو بدون هیجانی شدن و هیجانی کردن طرف مقابل بگیم. اولا که زمان بخوایم راجع به یه موضوع داریم حرف میزنیم، کی برای تو مناسبه که در اون زمان عجله نداشته باشی، بیقرار، زمان مناسب رو تعیین کنی. دو نفری با هم به توافق میرسیم، مثلا ساعت 7 امشب با هم بشینیم، چه مدت؟ احتمالاً یه ربع. من زمان زیادی نمیخوام، میخوام راجع به یه موضوعی باهات صحبت کنم. طول زمان مشخص میشه و بعد به ازش تشکر میکنم. وقتی ساعت 7 میشه میگم خیلی متشکرم که این وقت رو به من دادی و قبول کردی که بشینیم تا من درباره یکی از درخواستان باهات صحبت کنم. یه موضوعی منو ناراحت میکنه، میگم در رابطه با رفتار آزاردهنده یا نامناسب طرف مقابل پیام با فاعل تو ندیم، چون فاعل تو یعنی تو این کارو میکنی، حال من بد میشه، در واقع نوعی تنبیه و سرزنشه.
پس چی بگیم؟
که پیام باید با جمله‌ای باشه که فاعلش منه. من موقعی که شما بدون هماهنگی با من سر کمدم میری یا کتابی رو برمیداری یا لوازمی رو برمیداری خیلی ناراحت میشم، یعنی بار جمله اطلاعاتی که داره میده اثر کار اون فرد روی منه.
بله.
که وقتی شما این کارو میکنی من خیلی ناراحت میشم، چون دلم میخواد با هماهنگی با من لوازمم برداشته بشه.
یعنی از رفتارای اون نگیم، از حال خودمون بگیم.
حال خودمون. و اینکه بعدش هم ببین سه تا قسمت داره این جمله، این پیام با فاعل من به این شکله. اینو بحثیه که توماس گوردون مطرح میکنه تو مباحث فرهنگ تفاهم. میگه اگه میخوایم به تفاهم برسیم و با یک نوع احترام با هم زندگی کنیم، باید فرهنگشو بدونیم، اصول صحبت کردن رو بدونیم و بعد مدتی تمرین کنیم. نه اینکه امروز یاد میگیریم انتظار داشته باشیم از خودمون فردا توان عملش رو داشته باشیم. باید بارها با خودمون تمرین کنیم. بگم که این سه بخش ایناست. بخش اول اینه که من میگم، من میخواستم بگم که این موضوع که شما وقتی بدون مجوز من سر کمدم میری و این لوازم رو برمیداری خیلی منو ناراحت میکنه. من دارم از موضوع میگم چه اتفاقی افتاده، سر کمدم رفتن چیز برداشتن و خیلی منو ناراحت میکنه که بار هیجانی خودم، درباره هیجان خودم میگم و راه حل بدم. سومین قسمت اینه، میخواستم ازت خواهش کنم که اگه ممکنه از این به بعد اگه چیزی خواستی به من بگی، هماهنگ کنی که من بهت بگم یا من خودم بیام. ببین این هماهنگ، این راهکار دادن خیلی مهمه. خوب. تو مرحله سوم، ولی اکثر اوقات افراد فقط مرحله اولو دارن، که تو آدمی هستی که یه همچین کاری میکنی، بدون هماهنگی میری دست به کمد آدم میزنی، دست به کمد یه همچین شخصیتی هستی و تموم میشه. خب این که این کارش چه اثری رو من یا بقیه داره، اثرات منفی کارش چیه، یا شبا دیر وقت میای خونه سر و صدا ایجاد میکنی، دیگه نمیاد بگه که اثر دیر اومدنش و سر صدا ایجاد کردنش چیه و پیشنهادش چیه. که لااقل اون زمان که داری میای من خواهش میکنم که در رو آرومتر ببندی، که مثلا وقتی میری اتاقت یا آشپزخونه رعایت کنی در بسته باشه اگه میخوای غذایی بخوری. که ببین وقتی که من دارم یه راهکارم میدم، یعنی واقعا تمرکزم به این نیست که تو آدم بدی هستی، تمرکزم اینه که اینجا یه رفتار و مشکلی وجود داره که دارم پیشنهاد و راهکار هم میدم.
بله.
یه نقد کننده بالغ قصد اذیت کردن و ناراحت کردن نداره و خوب اینو توجه کنید. هرگاه خواستید به کسی انتقاد کنید، از خودتون بپرسید قصد من از این انتقاد چیست؟ آیا قصدم اینه که ناراحتش کنم؟
چون کارش
منو ناراحت کرده؟
بله.
یا قصدم اینه که تغییر، یعنی انگیزه بهش بدم برای فکر کردن به اشتباهش و علاقه من بشه که تغییر کنه؟ قصد من چی؟ اگه قصد من اینه که او تغییر کنه تو مراتب بعدی، مراحل بعدی، باید بهش احساس بدی ندم. و حتما یادم باشه قبل از انتقاد کردن عذرخواهی هم نکنم.
یعنی چون چی؟
خیلی ها میان میگن ببخشید واقعا معذرت میخوام، اینی که میخوام بگم ممکنه خیلی ناراحتت کنه.
خب این مگه نشان دهنده ادب و احترام نیست؟
نه، این نشان دهنده اینی که من میخوام یه حرف ناراحت کننده بهت بزنم. تو حرف من پیام منفی وجود داره و این به اشتباه در خیلی از کتابام وجود داره. اصلا تو گفتگوی بالغانه شما وقتی میخواید یه واقعیت رو بیان کنید فقط واقعیت رو میگید، نمیاد عذرخواهی کنید، چون قصدتون آسیب زدن نیست. میگید که من میخوام درباره یه موضوعی صحبت کنم که نیاز به تأمل و فکر داره. و حالا اگر نقدتون رو کردید و فرد مقابل آدم نقد پذیری باشه، اولین واکنشش اینه که تشکر میکنه، میگه متشکرم از اینکه ریسک کردی، از اینکه خودت رو به خطر انداختی که اشکال من رو به من بگی، متشکرم ازت و به توصیت فکر میکنم. ببین اینایی که من دارم میگم اون وضعیت ایدئالیه که آدم ها بهش میرسن اگه کار کنن. خیلی آیتم وجود داره. اینکه من نقد کننده انتظار نداشته باشم در انتها طرف مقابل از من عذرخواهی کنه یا بگه بله حق با توه، چشم، من از این به بعد دیگه نمی کنم. اصلا این انتظار رو بذارم کنار.
یعنی منتظر هر نوع برخوردی باشیم.
دقیقا. اصلا منتظر مقاومت باشیم دفعات اول، ولی در هر صورت در انتها بگی متشکرم از اینکه وقت گذاشتی و منو شنیدی، همین که منو درک کردی برای من ارزش داره و فکر میکنم رابطه من و تو انقدر رابطه محکمی هست که وقت میذاریم با هم گفتگو کنیم. این گفتگو کردنه.
خب خانم دکتر، اگر موافق باشید ما این نکات رو از شما شنیدیم، یه نقش آفرینی در کنار هم دیگه داشته باشیم که شنونده هامون پدر و مادر متوجه بشن که حالا تصمیم شما، هدف شما بر چه اساسه در مبحث نقد کردن و نقد پذیرفتن.
خیلی خوبه.
بسیار عالی. خب میخواید شما شروع کنید؟ مثلا میخواید منو نقد کنید؟
خب ما اول باید بگیم نقشمون چیه. شما فرزند من هستید.
با افتخار. بله.
من مادر هستم و من به عنوان مادر در مورد چی باید نقدت کنم؟ بذار ببینم. در مورد اتاقی که نامنظمه که نه، اتاق شماست و اصلا من حق ندارم نقد کنم.
جدی؟
بله دیگه، این اصلا رفت
این موضوع نقد کردن نداره.
نداره، چون اتاق شماست، به هیچ وجه من نباید.
نصف نقدای پدر مادر رو که همین موضوعه.
خب اصلا اشتباه پدر مادر است که انرژیشونو صرف چیزی میکنن که اصلا ربطی نداره بهشون. و اگه اونو واقعا بپذیرن کلی از مشکلات حل میشه. این که هیچی. ولی من میتونم نقدمو به این شکل که من میخوام با تو صحبت کنم دخترم فاطمه جان، یه وقتی بذاریم با هم صحبت کنیم. من یه موضوعی دارم که باید حتما با در میون بذارم.
در مورد چی؟
در مورد یه موضوعیه که مربوط به شما و من میشه، هر دومون.
خب لازمه این وقت رو بذاریم در موردش صحبت کنیم.
کوتاهه، یه روب، حد اکثر 15 دقیقه.
باشه، چشم. میشنوم.
میشنوید. خب الان اون تایمه، یعنی ما الان ساعت 4 بعد از ظهر شده،
یعنی ما یه قراری رو هماهنگ میکنیم اولش که یه چند ساعتی بینش وقفه باشه دیگه.
حتما وقفه باشه. در اون لحظه نه.
خب مثلا ساعت 4 بعد از ظهر قرار من با شما بوده که با هم صحبت کنیم و الان من در خدمتتون هستم.
آره. خب دخترم اومدی، خیلی خوشحالم که یادآوری کردی که این زمانی بود که می‌خواستیم با هم صحبت کنیم. من می‌خواستم از شما خواهش کنم راجع به یه موضوع بیشتر فکر کنی، چون این موضوع منو ناراحت می‌کنه. این که شما وقتی تو اتاقت با تلفنت صحبت میکنی، صدات گاهی اوقات انقدر بلند میشه که مانع از این میشه که من موقع مطالعه کتابمو با تمرکز بخونم.
خب مامان، این موضوعی که شما داریم میگین، اول اینکه خونه کوچیکه، خب داریم تو آپارتمان زندگی میکنیم، از دست من کاری ساخته نیست. بعد اینکه خب یعنی من با دوستام صحبت نکنم تلفنی؟
چرا عزیزم، حتما. من داشتم ادامه میدادم، داشتم میگفتم که این موضوع منو ناراحت میکنه و من میدونم که تو نیاز داری با دوستات صحبت کنی، گفتگو کنی. گاهی اوقاتم هیجانی میشی، صدات بلند میشه و بلند بلند میخندی. اولا که خواهش میکنم این زمانی رو که با دوستات حرف میزنی به جای اینکه بین ساعت 2 تا 4 باشه، از 4 بعد از ظهر تا 7 شب، این زمان زمان خوبیه، مشکلی برای من پیش نمیاد. چون قبل و بعد از این زمان من یه سری کار دارم انجام میدم، کار مطالعاتی، که صدای بلند شما کاملا تمرکز منو میگیره. من خواهشم اینه که روی موضوع فکر کنی.
خب الان شما دارید فقط به خودتون فکر میکنید. خب شاید من اون زمانی که مثلا شما میگه 4 تا 7 عصر مثلا میتونم صحبت کنم و اینا، اون زمان من اصلا حرفی نداشته باشم با دوستان. من زمانی که حرف دارم اون زمانیه که شما دوست ندارید من حرف بزنم.
خیلی خوبه، نکته رو گفتی که من بهش فکر نکرده بودم. درست میگی، بعضی اوقات تو اصلا تصمیم نداری که حرف بزنی ولی دوست تماس میگیره و این اتفاق میفته. خیلی خوب، اشکالی نداره. پس اگر توی اون زمان بین ساعت 4 تا 7 عصری و قراره با دوست صحبت کنی و چاره نداری، هیجانتو یه مقدار در اتاقو ببند و به خودت یادآوری کن که اون زمان من یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم که دارم روش کار میکنم. من فکر میکنم باید با همدیگه هماهنگ بشیم، چون ما تو خونمون یه محدودیتایی داریم و یه مشکلاتی داریم که باید هر دوتا رعایت حال همدیگه رو بکنیم.
باشه، چشم، سعیمو میکنم. فقط این که من دقیقا نفهمیدم باید چی کار کنم.
ببین، بس این نیست که کاری که من میگم رو انجام بدی. بس من اینه که هم تو به من فکر کنی، هم من به تو و شرایطت و خواستهات فکر کنم. ما زیر یه سقف زندگی میکنیم و نیازهای همدیگر رو باید در نظر بگیریم. و من میدونم تو در دوره نوجوانی هستی، نیاز به ارتباط داری و هیجانی میشی، صدات گاهی اوقات بالا میره و هیچ اشکالی از نظر من نداره. متأسفانه زمانهایی رو هوشیارتر باش که در اون شرایط در اتاقت بسته باشه و اگر هیجانی هم شدی یه خورده هوشیارتر باشی و به این ترتیب منم میتونم کارمو بدون مزاحمت، اذیت شدن، تکرار چند باره انجام بدم. ازت خیلی متشکرم راجع به این مشکل من و حل مشکل فکر کنی.
ممنون از شما که این زمانو گذاشتید.